صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. مجلس نمایندگان برزیل با 367 رأی به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی مثبت داد. شمار قربانیان زمین لرزه در اکوادور به 272 کشته رسید. و در پی انتشار گزارش وزارت خارجه، رسانه‌های اصولگرا بار دیگر از بی تأثیر بودن توافق هسته‌ای انتقاد کردند. مجلس نمایندگان برزیل ساعتی پیش به استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور رأی مثبت داد. مجلس نمایندگان برزیل اندکی بیش از 500 عضو دارد و 367 نماینده به استیضاح رأی مثبت دادند. به این ترتیب مصوبه استیضاح به مجلس سنا فرستاده خواهد شد. همزمان با جلسه پارلمان، موافقان و مخالفان خانم روسف نیز در برابر مجلس تجمع کردند و پلیس برای جلوگیری از بروز خشونت بین دو گروه حفاظ کشید. دیلما روسف متهم است که در مورد آمار کسری بودجه پنهانکاری کرده و در یک پرونده دیگر نیز به زیان فیفا مداخله کرده است. او این اتهام ها را بی اساس خوانده و از تلاش مخالفانش به عنوان کودتا یاد می کند. دولت اکوادور شمار قربانیان زمین لرزه در این کشور تا شامگاه یک شنبه را 272 نفر اعلام کرد و گفت که انتظار می رود که این آمار افزایش یابد. به گفته مقام های اکوادور، بیش از 10,000 سرباز و نیروی امدادی به سواحل غربی این کشور اعزام شدند و عملیات امداد و نجات در جریان است. زمین لرزه 7.8 ریشتری اکوادور شامگاه شنبه در سواحل غربی این کشور روی داد و شدت آن به حدی بود که در کشور پرو همسایه اکوادور نیز احساس شد. حدود 40 سال پیش هم وقوع زمین لرزه شدید در اکوادور بیش از 600 کشته بر جای گذاشته بود. در پی انتشار گزارش وزارت خارجه ایران در مورد نخستین دوره 3 ماهه اجرای برجام، رسانه‌های اصولگرا بار دیگر از بی تأثیر بودن این توافق هسته‌ای انتقاد کردند. خبرگزاری فارس نیز از قول حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، نوشته است در تدوین برجام به علت اعتماد بی علت به آمریکا دقت لازم به کار گرفته نشد. احسان قاضی‌زاده نماینده مشهد در مجلس نیز به تسنیم گفت دولت درباره موضوع برجام سیاسی کاری می کند و به مردم وعده‌های توخالی می دهد. ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس به خبرگزاری مهر گفت دستاوردهای برجام تا کنون تقریبا هیچ بوده است. وزارت خارجه ایران در گزارش خود به موانع پیشروی برجام از جمله پولشویی و عدم شفافیت در اقتصاد ایران اشاره کرده و از آنچه بهانه تراشی و کارشکنی آمریکا خواند نیز انتقاد کرده بود. اجلاس تثبیت تولید نفت که دیروز با حضور عمده ترین تولید کنندگان نفت و بدون حضور ایران در دوحه برگزار شده بود، بدون نتیجه به پایان رسید. 18 کشور که عمده ترین تولید کنندگان نفت در اوپک و بیرون از آن هستند در نشست دوحه شرکت داشتند. عربستان سعودی در ابتدای نشست دوحه به عدم حضور ایران اعتراض کرد. یک روز پیشتر هم بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد از آنجا که ایران قرار نیست طرح تثبیت تولید نفت را امضا کند، نماینده‌ای هم به این نشست نمی‌فرستد. بنابر آخرین گزارش‌ها، در پی بی‌نتیجه ماندن اجلاس دوحه، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. به نوشته وبسایت کلمه، میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 روز یک شنبه برای انجام آزمایش‌های قلبی برای چند ساعت به بیمارستان برده شد. به نوشته کلمه، پس از انجام آزمایش‌ها حال آقای موسوی خوب و رضایت بخش توصیف شده است. ماه گذشته فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از مشکلات جسمی آنها و همچنین تغییر در شرایط امنیتیشان خبر داده بودند. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم و باز هم یادآوری میکنم که برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. باز هم همراه ما بمانید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران و جهان.
آیا تا به حال پیش اومده که در اتاق رئیستون رو به صدا در بیارید، وارد بشید و از او بپرسید که چرا دستمزد شما با دستمزد همکار مردتون در برابر کار یکسان نابرابره؟ آیا هیچ وقت فیش حقوقی خودتون رو با فیش حقوقی سایر همکارانتون مقایسه کردین؟ و آیا میدونید که آیا شما برابر با اونها دستمزد میگیرید یا کمتر و یا شاید بیشتر؟ با برنامه این هفته صدای دیگر و من رویا کریمی مجد همراه باشید تا این هفته نگاهی کنیم به وضعیت فیش حقوقی زنان روزنامه‌نگار در ایران. سه‌شنبه گذشته 24 فروردین برای اولین بار در آمریکا روز ملی پرداخت برابر برای کار برابر نامیده شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هر زنی که در این کشور کار تمام وقت داره در برابر هر یک دلار دستمزد مردان تنها نزدیک به 8 سنت دستمزد دریافت میکنه. این آمار به نظر میرسه با آمار رسمی دستمزد در ایران تفاوت چندانی نداره. بر اساس گزارش سال 94 مجمع جهانی اقتصاد، دستمزد زنان در ایران 23% از مردان کمتره. اما گزارش‌های غیر رسمی در تهران خبر میدن که این تفاوت نزدیک به 40%. اما آیا زنان ایرانی به این تفاوت و تبعیض آگاهند و آیا تلاشی برای تغییر این موقعیت انجام میدن؟ مینو بدیعی روزنامه‌نگار ساکن ایران مهمان برنامه امروز ماست. خانم بدیعی، اجازه بدید با شغل روزنامه‌نگاری آغاز کنیم. آیا شما در طول تجربه 40 ساله مطبوعاتی خودتون با چنین تبعیض و تفاوتی در دستمزد روبرو بودین؟
باید خدمتتون عرض کنم که در حرفه روزنامه‌نگاری مانند همه مشاغلی که تفاوت‌های اساسی در جامعه ایران بین زن و مرد وجود داره و تفاوت‌های در حد تبعیض‌آمیز و ناعادلانه هست، در شغل روزنامه‌نگاری این بیشتر هست. به عینه در اشکال گوناگون با تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌های اجتماعی در حق زنان روزنامه‌نگار روبرو بودم، از جمله مسائلی که به ویژه در دوران اصلاحات یا بعد قبل از اون ما به اشکال مختلف می‌دیدیم که خانم‌های خبرنگار به شکل خیلی فعالانه خلاقانه کار میکنن و برخورد میکنن، ولی عدم امنیت شغلی بیشتر شامل زنان خبرنگار میشد. تفاوت دستمزدها و رانده شدن از بازار کار باز هم بیشتر شامل زنان میشد.
خانم بعدی، یکی از زنان روزنامه نگار برای من پیغامی فرستاده و اینطور مطرح کرده که در موقعیتی شغلی که برتری واضح و مشخصی نسبت به همکاران مردش و متقاضیان اون شغل داشته، به راحتی فرد دیگری رو به عنوان دبیر سرویس انتخاب میکنن و تنها پاسخشون در قبال سوال این خانم که پرسیده چرا من نباید این شغل رو داشته باشم چون قابلیت و توانایی بالاتری دارم و تجربه بیشتری دارم، این رو مطرح کردن که ولی اون آقا همسر و بچه داره و باید خرج یک زندگی رو بده. آیا به نظر شما مسئله تبعیضی که شما دارید در مورد اون صحبت میکنید در شغل روزنامه‌نگاری در ایران به واسطه همین مسئله هستش که مردان رو نان‌آور خانواده میدونن یا مسائل دیگری هم در اون دخیله؟
ما باید بگم که متاسفانه جامعه ایران واقعاً هنوز با الگوهای جامعه جهانی خیلی فاصله داره. دیگه در همه جای دنیا، حتی در اقتصادهای نوظهور کشورهایی مثل برزیل و کره جنوبی، بار اصلی توسعه اقتصادی اجتماعی و بار اصلی اشتغال بر دوش زنان بوده. حتی در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به هیچ وجه همچین نگرشی وجود نداشت که چون مرد نان‌آور خانواده است باید شغل بهتری بهش داد و به هر طریقی ازش حمایت کرد. و من با این فکر بعد از انقلاب آشنا شدم. مثلا من خود در خانواده تربیت شدم که مثلا پدرم مادرم میگفتن که تو مانند برادرات باید روی پای خودت بایستی و همینطور که برادرات یه شغلی رو انتخاب میکنن تو باید شغل داشته باشی. اما بحث نان‌آور بودن فقط یک بهانه ای هستش که زنها رو از بازار کار بیرون کنن و این رو من به عینه دیدم که بعد از انقلاب به طور کلی تفکر این بود که زنها خانه نشین بشن. اساسا یکی از مواهز اساسی توسعه اقتصادی اجتماعی، حالا با هر نگرشی که ما داشته باشیم، بخوایم نگرش سوسیالیستی یا نگرش لیبرالی داشته باشیم، این که بحث توسعه نیمیش بر دوش زنان جامعه است و زنان جامعه دوش با دوش مردان باید باشن، علاوه بر اینکه تامین کننده زندگی خودشون باید باشن، در واقع تامین کننده زندگی خانوادگیشون هم هستن و همراه مردان باید کار بکنن. من هم دقیقاً با این مسئله روبرو بودم. من در طول سالها کار مطبوعاتی کسانی بودن که همکاران خود من هستن، حتی در موارد زیادی تحصیلاتشون از من پایین‌تر بود، هم سابقه کارشون از من پایین‌تر بود، اینها راحت مثلا عنوان دبیر سرویس رو می‌گرفتن، با همین تفکر و پیشرفت اجتماعی شغلی می‌کردن در حرفه روزنامه‌نگاری. اما من و امثال من که تلاش بیش از اندازه سعی می‌کردیم بکنیم و حالا نمی‌خوایم از خودمون تعریف کنیم، اما همچنان اندر خمه یک کوچه بودیم.
خانم بدیعی، وضعیت ارتقای شغلی در میان زنان روزنامه‌نگار ایرانی چطوره؟
در طول این سال‌ها، حالا چه حتی زمان اصلاحات هم شما در ایران کار کردید، خودتون شاهد بودید، سردبیر زن در روزنامه نداشتید. تا این عنوان می‌شد که سردبیر خانم، گفتن خب باید یا نشریه بیشتر زنانه باشه، ماهنامه مثلا مربوط به زنان باشه، یا نشریه مثلا کوچکتری که در حقیقت اون ابعاد کار چیز مثلا روزنامه رو نداره.
خانم بعدی، تحقیقات جهانی نشون داده که زنان خودشون در درخواست حقوق برابر با مردان پیش قدم نمیشن و معمولاً با پیشنهادهایی کمتر از پیشنهادهایی که به مردان داده میشه اونها حاضرن که شغلی رو به عهده بگیرن. فکر میکنید آیا این تحقیقات شامل ایران هم میشه؟ آیا هیچ وقت پیش اومده برای خود شما که مراجعه کنید و از مسئولان رسانه‌ای که در اون کار میکنید خواستار حقوق بیشتر و برابر با مردان باشید یا خواستار مشاغل بالاتر باشید و اونها رد کنن؟
بر مسئله باور دارم که خود زنها دخترها مقصر هستن در این زمینه، اما چرا؟ چون در به اصطلاح از نظر حقوق اجتماعی و از نظر حقوق مدنی و از نظر به اصطلاح وضعیت اقتصادی همیشه در سطح پایین تر از مردان در جامعه قرار داشتن. زنها رو به راحتی میتونن حذف کنن، کنار بذارن. من خودم با مثلا حالا در روزنامه کار کردم، حالا اسلامی برم و اینها، به طور فردی نمیتونم بگم که به شکل یه تشکل فردی اقدام کردم، ولی به راحتی منو اصلا کنار گذاشتن و این رو به شخصه خودم باش مواجه بودم. روانشناسی زنان جامعه ما چون همیشه تحقیر شدن، همیشه به کناری رانده شدن. حالا میگن یه کار کوچ مثلا که خبرنگار ساده باشیم انقدر حقوقا به ما بدن اشکال نداره، برای که ما رو به راحتی میتونن حذف کنن یا آقایی رو بیان جایگزین کنن. یکی این که نبود تشکل‌های خاص مدنی در جامعه ما، از بین رفتن حتی اون انجمن‌های نیمبندی که در ارتباط با روزنامه‌نگاران در ایران وجود داشته و حتی روزنامه‌نگاران زن حالا یک چیز طرح کمرنگی ازشون باقی مونده، و اینکه نبود پشتوانه باعث شده که خانم‌ها خیلی راحت بله با حقوق کم قانع بشن و با پست خیلی پایین قانع بشن. ولی الان نسل شما، نسل حتی جوانتر از شما به این چیزا دیگه قانع نیستن، میخوان موقعیت بالاتری در حیطه مطبوعات رسانه مکتوب به دست بیارن، نمیخوان مثلا سفارشی باشه، میخوان خودشون از طریق اثبات توانایی‌های خودشون اون پست و یا حقوق بالا رو دریافت کنن.
خانم بدیعی، شما توی صحبتاتون اشاره کردید نسل جدید روزنامه نگاری که داره وارد رسانه‌های مکتوب میشه حالا در واقع داره درخواست‌های خودش رو مطرح میکنه و به زبون میاره. واکنش مدیران رسانه‌ها با این درخواست چه هست؟ آیا درخواست‌های اونها پذیرفته میشه؟ آیا اونها میتونن از دستمزد برابر با همکاران مرد و امکانات برابر با همکاران مرد برخوردار بشن؟
من با طیفی از این دوستان جوان روزنامه‌نگار که در ارتباط هستم دارن مبارزه میکنن و به هیچ وجه خواست و نظر اینها مورد تایید نه مدیر مسئول هست نه سردبیر، یعنی همه تلاششون میکنن ببینید دختران جوان رو محدود کنن. اما در دختران جوان، زنان جوان امروز این تلاش رو بسیار بیشتر از نسل خودم میبینم. نسل خودم که خب حالا میگیم که یه شکل دیگه بود، ناچار بود که تن در بده به یک سری در عرصه کار محدودیت هایی که وجود داشته، ولی نسل جدید داره مبارزه میکنه، ولی به هیچ وجه نه مدیران مسئول باش موافق نه سردبیران.
خانم بدیعی، فکر میکنین سردبیران و مدیران مسئول تا کی میتونن مقاومت بکنن در برابر این تلاش و این درخواست برای حقوق برابر؟
به نظر من الان در شرایط کنونی دختران روزنامه‌نگار جوان ایرانی رو و زنان جوان روزی نمیتونیم محدود بکنیم. من احساس کردم اینها به مبارزه و حرکتشون ادامه میدن، در موارد زیادی حتی اگر نتونن مدیر مسئول و سردبیر رو مجاب کنن از اون روزنامه به در میان روزنامه دیگه، و این در واقع نشون دهنده مبارزه گسترده اونها هستش. خانم کریمی، در هیچ زمانی حرکت زنان ایرانی متوقف نمیشه به پیش زنان روزنامه نگار، و این نشون دهنده یک رشد و پیشرفت در ارتباط با زنان جامعه ماست و مطمئن باشید که متوقف نخواهد